یک نقطه تاریک در
اسکولاستیک
دوره بعدیش. آره دوره بعدیش که اتفاقا فلسفه اسکول اصحاب اسکولاستیک از اسکول گرفته شده، معنای مدرسه، که از تقریبا قرن 11 و 12 میلادی شروع میشه دیگه، آغاز روشنایی تو غرب به عبارت رنسانس اصلی از 11 12 شروع میشه که کتب مسلمین به زبان لاتین ترجمه میشه و غربی ها از طریق ترجمه های اسلامی با فلسفه یونانی که 400-500 سال قبل کتاب بود سوزنده بودن و فقط علم طبابت رو اینا دیرها و صومعه ها و دقیقا مدارس خاص طبابت داشتن، اونم دقیقا به این دلیل که عیسی مسیح در مواردی مثلا نابینا رو بینا کرده بود، افلیز رو شفا داده بود، یعنی علم مقدس علم طب بود بنا به اینکه تقلید فعل پیغمبرشون بود، ولی علوم دیگر اینو درش بستن، تاریکی هم اونجا اوج گرفت. ولی از هنگامی که کتب ترجمه شد، آرام آرام چشم جهان مسیحی باز شد و خود همین زمینه رنسانس رو ایجاد کرد. به هر حال این باب رو اینگونه ببندیم که از همون ابتدا نقاشی برای مسیحی ها مهم شد و بعد از مدتی، حالا ما البته این طرف همچنان در سال 754 شمایل سوزی رو داریم، ما تو روم شرقی داریم، چون روم شرقی بنابر اون اندیشه ارتودکسش وفادار بود به اون تعالیم و آموزه های اولیه و مثل کاتولیک باز به قضایا نگاه نمی کرد، که در این باز نگاه کردن نقش پولس رسول خیلی مهمه که بحث تفصیلی تاریخی است، من حالا واردش نمیشم، ولی واقعیت قضیه این هستش که بنا به این رویکردی که روم غربی انتخاب کرد، مسئله نقاشی اوج گرفت، حتی بعد تأثیرش رو در روم شرقی هم گذاشت و نهایت کار رو به جایی رسوند که 1000 سال تقریبا تاریخ غرب در مسائل هنرهای تجسمی با رویکرد مسیحی ها یه اوج وسیعی ده
و بتونه آگوستین آرای خودش رو، نظرات خودش رو.
حالا این دوره دقیقا آگوستینه که مطرح میشه اینجا، اگر اجزه بدید و اگر نمیخواید موسیقی بدید.
نه میخوام یه مطرحی برای جنبنده های عزیز بگم که چه هست، کجا هستیم، چی کار میکنیم. آقای دکتر استاد حسن بلخاری قهی دارن درباره فلسفه هنر صحبت میکنن و درباره هنر مسیحیت، تا اینجا هم صحبت کردیم در اهمیت نقاشی صحبت فرمودن، الان از این به بعد میخوایم بپردازیم به آرای آگوستین، قدیس آگوستین، که در زمینه هنر مسیحیت نگاهش، فلسفهش خیلی تأثیر گذار بوده، یک تحول بوده در هنر مسیحیت. و عرض میکنم تلفون های برنامه ما 220-485-220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558. تا پوک دادم حسین یه پیامک الان دیدم، این جالبه. آی داد الف دادو چند تا زدن، یعنی خیلی داد به دادم برست. هدایتی جناب هدایتی، چرا رادیو شما در شیراز و مردش نمیگیره و زنگ میزنم به هم بگید چرا، فقط خشخش میکنه، ما میخوایم برنامه شما رو بشنویم. آقای محمد راهی از مردش، چشم، من اینو گفتم، این مطلب رو حالا گفتم به خاطر اینکه هر منطقه‌ای در کشور موج اف ام میگیره. رادیوی ما در تهران 106.7 هست رو موج اف ام، اگر میخواید بگیرید. 558 ام دبلیو هستش رو موج ام دبلیو، هم شما میتونید پیامک زیاد دارم که در این زمینه صحبت کردن پرسیدن. 558 بس رو موج اف ام شما میتونید برنامه های رادیو فرهنگ رو بشنوید، اما در هر منطقه که هستی رو موج اف ام باید بگردید، متفاوت هستش. مثلا نمیدونم در شیراز رو موج اف ام رو چه موجی هست، اما 558 رو ام دبلیو بگیرید حتما برنامه ما رو خواهید شنید. سوالات زیادی از شما پرسیدن آقای بلخاری و حالا یکی از سوالات، سلام بر شما استاد بلخاری، آیا کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت دارای مطالب مورد نظر شما می باشد؟
ببینید، تاریخ تمدن ویلدورانت تاریخ تمدن خوبی است، یعنی الحق و الانصاف ویلدورانت و همسرش تو این قلم تو این کتاب خیلی زحمت کشیدن، خیلی نکات مهمی هم آورده. بخشی از این معانی اونجا وجود داره، بخشی از این مطالب وجود داره، ولی مثلا روی کرده خدمتون عرض بکنم ویلدورانت و نویسندگان دیگر این کتاب یا کسانی که در حقیقت باش هم کاری میکردن، یک روی کرده مطلق فلسفه هنری نیست، ولی دقیقا برخی از اطلاعات رو، برخی از مسائل رو میشه از طریق تاریخ تمدن ویلدورانت هم به دست آورد.
بله. تا چیزی را دوست نداشته باشی، تا چیزی را نشناسی نمیتوانی دوست داشته باشی. آیا هنر، شناخت هنر این رو به ما میده؟
بله. بله. این نکته خیلی جالبیه. میدونید معرفت عامل قوام عشقه، عامل قوام و دوام دقیقا محبته. فلذا بله، شناخت هرچه بیشتر باشه گرایش بیشتر.
ضمن تشکر از استاد بلخاری، لطفاً چاشنی جامعه شناختی مباحث را بیشتر کنید. محمد از اردبیل. جالب ببینم نگاه خودت.
البته میدونید مثلا در خود بحث امشب من باز اشاره‌ای داشتم به این که تحولات اجتماعی چگونه میتونست در خدمتون عرض بکنم گزینش استراتژی ها و چاره گشایی های رهبران مذهبی در بحث هنر نقش داشته باشه. اینکه دقیقاً مثلا با شناخت دقیق جامعه و اینکه جامعه به یک شارژ روحی وسیع نیاز داره و در این حال بخش مهمی از جامعه بی سواده، فلذا کنار هم قرار دادن این دو مؤلفه سبب میشه که شما نقاشی رو عاملی برای دقیقاً افزایش معرفت بی سوادان بگیرید، خودش دقیقاً در ماهیتش جامعه شناسی هنر رو داره. ولی با استناد به نکته‌ای که ایشون گفتن، نکته خوبه ایشون، این وجه رو در مباحث خود من در مباحثم بیشتر بهش توجه
در آغاز برنامه مقدمه‌ای که نه صحبت که من می‌کنم، سوالی که من می‌کنم، یه فضایی که ایجاد می‌کنم، بیشتر می‌خوام حالا این نگاه رو منتقل کنم و شما خود شما خیلی کامل خوب میرسونید ما رو به جایی که حالا ما می‌خوام در مورد صحبت کنیم. مثلا یه جای خاصی هم نداره، زمان خاص و جامعه خاصی هم نداره، اما این نگاه رو ما داریم. ما داریم الان صحبت می‌کنیم، در ایران در سال 1389 داریم صحبت می‌کنیم. با همه این نگاه گفتیم سینمای شریف، انسان شریف، اخلاقیات، این اتفاق،
این همه ابعاد اجتماعی مثلا است.
خب موسیقی میشنویم و صحبت رو آقای دکتر بلخاری ادامه خواهند داد.
Oh.
این قطعه رو شنیدیم از آوازهای کلیسایی بود که پیفنده خوب برنامه انتخاب کرده بودن، سپاسگزاریم از ایشون. خب در مورد آگوستین بفرمایید، چقدر بی‌صبرانه من منتظرم بشنوم.
آگوستین یا آگوستینوس که کتاب بسیار مشهور اعترافات رو داره و این یکی از کتاب‌های جذابی است که در تاریخ مسیحیت وجود داره، چون آگوستین خیلی صادقانه و خیلی بیرودرواسی اصطلاحاً و صریح زندگی خودش رو، زندگی روحانی خودش رو شرح داده و اینکه در جوانی به دلیل ناآشنایی با مسیح و مسیحیت چه گناهان بزرگی رو مرتکب شده، چه ارتباطات نامشروعی داشته و خیلی صادقانه این حرف ها رو میزنه و دقیقا اون سیری که از نوجوانی خودش داشته و عوالم متفاوتی رو که در آشنایی با اندیشه سیسران، بعد مانوی ها، بعد نو افلاطونی ها، شکاکان و بعد در نهایت خود اندیشه مسیحی،
دیگه از ظلمت من اومدم.
آره بنویم. آفرین. همه اینا رو به صورت بسیار جالب در 13 بخش در کتاب اعترافات خود شرح داده. آگوستین 354 میلادی، یعنی چقدر میشه نزدیک 1700 سال پیش اینا، در نومیدی در آفریقا، شمال آفریقا زایده میشه، بت متولد میشه و در سال 430 میلادی از دنیا میره در سن 76 سالگی. خانواده‌ای که درش متولد میشه خانواده‌ای بوده که مادر یک مسیحی بسیار مؤمن و معتقد بوده، اما پدر نه، پدر در اواخر عمرش به مسیحیت گرایش پیدا میکنه، ولی همچنان که ذکر کردم توسط مادری مؤمنه و کاملا معتقد به مسیحیت این پرورش پیدا میکنه، ولی این دلیلی نیست برای اینکه مثلا او غسل تعمید شده باشه، نه، تو یک فضای کاملا مسیحی اون هم از سوی مادر نه از سوی پدر رشد میکنه، ولی نه غسل تعمید میبینه و نه این عاملی است برای اینکه ایشون یک مسیحی معتقد بشه. به همین دلیل هنگامی که در سن 16 سالگی به شهر کارتاژ میره برای اینکه تعلیم ببینه، اونجا ورود به عرصه به قول خودش یک زندگی کاملا گناه آلوده، هم از لحاظ جسمانی و هم از لحاظ روحی. از لحاظ روحی ورود به آشنایی با تعالیم مختلف و متفاوتی که نمیتونسته او رو هدایت بکنه و از سوی دیگر ورود به گناهان جسمانی و لذات جسمانی، هر دو. این نشون دهنده اینه که مادر در هنگام تربیت اثر روحی قوی و اثر تربیتی قوی روی این نداشته و شاید به نحوی تأثیر پدر مهمتر از تأثیر مادر بوده در این عرصه. در 16 سالگی وارد شهر کارتاژ میشه، اونجا با اندیشه‌های سیسرون که خطیب بسیار بزرگی بوده آشنا میشه، رومی، خطیب بزرگ رومی آشنا میشه، علاقه وسیعی به علم خطابه پیدا میکنه و اتفاقا در سال 384 میلادی هنگامی که وارد شهر میلان میشه اونجا اصلا مدرسه خطابت درست میکنه، یعنی در سن 30 سالگی. اما یه روحیه بسیار عجیبی که داشته آگوستین این که به شدت به دنبال ورود به اندیشه های جدید و ساحات فکری و معرفتی جدید بوده. اینجاست که جناب هدایتی با مانویان آشنا میشه و حتی 9 سال این تو زندگی خودش گرایش مانوی داشته. به نظر میرسه از 21 سالگی 22 سالگی، یعنی 4-5 سال بعد از ورود به اون کارتاژ و اینها، این با اندیشه مانوی ها آغاز میشه و در حقیقت آشنا میشه و یک خدمتون عرض بکنم تعلق وسیع هم پیدا میکنه، جزو نه یک طرفداران، در موارد جزو تئوری پردازان در این عرصه میشه. اینجا من تو پرانتز یه نکته رو بگم مهمه. ببینید خب مانی یک آدم ایرانی بوده دیگه، این شکی نیست که مانی ایرانی بود و تقریبا مثلا در همون سالهای قرن دوم سوم میلادی هم میزیست مانی. و خب میدونید به نقاشی اینا هم اهمیت بسیار میدادن، ارتنگ و ارژنگ و اینا که واردش میشه. اما چیزی که جالبه اینه که این آدم تونسته بود با تلفیق از اندیشه ایرانی باستان و همچنین مسیحیت یک دین جدیدی رو، مذهب جدیدی رو بیاره که مثلا تا شمال آفریقا و این طرف تا مرزهای چین بره. این خیلی نکته مهم و عجیبیست. البته ما تقریبا 300-400 سال زمان داریم تا اسلام ظهور بکنه، همین قصه ها مال قرن دوم سوم میلادیست، ولی برای من خیلی جالبه که مثلا یک مذهب ایرانی در چارچوب اندیشه ایرانی چنین رواج گسترده‌ای رو این طرف تا چین و اون طرف تا شمال آفریقا ایجاد میکنه. گرچه حالا آگوستین بعدها جزء مخالفان سرسخت و جدی معنویت میشه که حالا قصتشو میگم چرا اینجوری میشه، ولی واقعیت قضیه این است که نفس این گستردگی مهمه. این ایجاب میکنه که من یک جلسه رو به مانی اختصاص بدم، یعنی از دقیقاً زاویه آگوستینا.
چقدر خوب.
آره آره، اصلا مانی رو بشناسیم، تعالیمش رو بشناسیم. و مهمتر میدونید برای من تو این اصلا، چون بحث فلسفه هنر رو داریم، شناخت مبانی نظریه هنر مانوی اینجا مهمه. دیدگاهی که اینها نسبت به رنگ داشتن و بعد تأثیری که این دیدگاه در دوره بعدی در تمدن اسلامی ایرانی گذاشت و در مواردی ما متأثر شدیم از نوع نگاه به رنگ. یعنی چون من نمیدونم کی میام تاریخ ایران رو مثل همین مسیری که تو غرب الان دارن طی میکنن، چون فلسفه هنر اونجا زاییده شد، نمیدونم چه این مسیر رو در تو ایران خواهم داشت. فلزا مواردی که به نحوی یه بهانه ای به دست ما بده که بتونیم گذری داشته باشیم و اون چرا که در کشور و سرزمین خودمون اتفاق افتاده رو بتونیم بحث بکنیم و واردش بشیم.
حالا چکه چکه میدید، حالا بحثای
آره، 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 اونا رو
رجوع میکنیم باید برای ما شناخته بیشتر
مهمه. آره، چون به هر حال من دارم تو ایران صحبت میکنم و فرهنگ خودمون برای اون مهمه. حالا ساحت فلسفه هنر در جای خودش مقبول و محترم، ولی از این طرف این مباحث مربوط به خودمون و فرهنگ خودمون هم مهمه. پس من همینجا بنا به این که گرایش وسیع آگوستین پیدا میکنه به مانوی، جلسه آینده رو به مانی اختصاص خواهم داد. حالا اگر همون جلسه تمام شد فبه ها، اگر نه که تو دو جلسه بحثشو. من حالا بیشتر با کارکرد هنریش کار دارم، ولی به هر حال در کارکرد هنری چون بحث ما فلسفه هنر هست، آشنایی با مبانی نظری و تعالیمشون هم مطرح میشه. خدمتتون عرض میکنم پس در این مدت آگوستین با تعالیم مانویان آشنا میشه. یه اندیشه ای به شدت ذهن آگوستین رو اذیت میکرده در مثلا سالهای 300 و شما بگیرید مثلا 77 میلادی، تو این دوره، و اون این بود که جایگاه شرعی، حالا با اینکه بحث فلسفی صرفه ها، ولی چون تو بحث هنر کمکمون میکنه من اینجا اجازه بدید واردش بشم مختصر بودم. ببین برای او و بسیاری از اندیشمندان، کسانی که دنبال معرفت بودن، البته این به اون معنا نبود که خودشون رو به صورت مطلق وقف معرفت بکنن. فلزا اگر مثلا در زندگی خودش آگوستین تو اون سنین پرشر و شور جوانی بخشی رو اختصاص میداده به همین مثلا این سوالات مهم فلسفی و معرفتیابی، بخش مهم میشه، بخش دیگه‌اش هم اختصاص میداده به قول خودش به شهوات، به جسمانیات. به همین دلیل هم یه مقدار طول میکشه تا او به قول خودش راه رو پیدا بکنه. واقعیت قضیه که اون سوال بنیادی برای او و بسیاری از افرادی که طالب معرفت بودن این بود که جایگاه شر تو هستی چیه؟ یعنی تو عالم اصلا شری هست یا نیست؟ این سوال البته بسیار کلیدی و بنیادی است تو فلسفه و قبل از فلسفه تو علم کلام یا الهیات یا علم تئولوژی، بجی تو علم تئولوژی و الهیات یا کلام، که اونجا باید از یک طرف مطلق بودن خیر خدا رو ثابت کنن، یعنی این که خداوند خیر مطلقه و از سوی دیگر احاطه مطلق داره. همین دوتا که کنار هم قرار بگیرید یه جایی برای شر باقی نمیگذاره. اگر شما اثبات بکنید و معتقد باشید که کل هستی مطلق یک پارچه مخلوق حق یک و حق خیر مطلقه دو، تو هستی جایی برای شر میمونه؟ به همین سادگی روشنی خیلی صاف و شفاف عرض کردن و این خیلی ذهن رو اذیت میکرد.
چیه اون؟
همین آفرین.
آره. اون حکمته؟
همین. حالا میخوام باز کنم مسئله رو. آره. و به ویژه دیدگاه خود چیز رو، جناب همین آگوستین رو. این سوال مطرح بود برای او و مثلا خود ایشون میگه که خودش این کتاب اعترافات میگه، خیلی جالب میگه، من از مؤمنانی که میگفتن که هستی خیر مطلقه، این دوتا گزاره که خدمتون عرض کردم، اینجوری میپرسیدم، این جملش اینه: اگر آنچنان که میگویید روح مخلوق خداوند باشد، چرا چنین خطا کار است؟ البته خودش میگه من ابلهانه این رو از مؤمنان میپرسیدم. ببین کتاب اعترافات رو زمانی نوشته که به قول شما به نور رسیده و داره گذشته خودش رو چکار میکنه؟ بازگو میکنه. میگه اون زمان ابلهانه میپرسیدم. چرا؟ چون معتقد بودم که وقتی خدا خیر مطلقه و هستیم مخلوق مطلق اوست، پس جایی برای شر نمیمونه. فلذا اینجوری حال مؤمنا رو اصطلاحا میگرفتم، اینجوری ازشون سوال میکردم و اینها. خب ببینید این سوال مطرح بود، معنویت یه جوابی داشت برای این سوال. از این رو یکی از علل گرایش آگوستین به اندیشه معنوی رو میشه در این مسئله دونست که معنویت به این دو گزاره حداقل به بخشش اعتقاد نداشت.
چطور؟
آفرین. چطور؟ ببین دو تا گزارمون چیه؟ یک، خدا خیلی مطلقه و دو، هستی مطلق یک پارچه آفریده حقی. پس توی هستی چیزی مثل شر وجود نداره، چون خدای خیر چیز شر خلق نمی کنه. معنویت به بخشی اعتقاد داشت، به بخشش باور نداشت و این برای آگوستین نکته مهمی بود. آگوستین این اندیشه معنوی رو در ابتدا پذیرفت که خدا خیلی مطلقه، اما معنویت کناره معتقد بود که ما یک جوهر ذاتی مستقل دیگری به اسم اهریمن داریم، به اسم شر داریم. میدونید تو گزاره فلسفی مانوی ها به نحوی شر اصالت وجودی داشت، حضور ذاتی داشت. این جواب سؤال خدمتون عرض بکنم مانی رو میداد، جواب سؤال آگوستین رو میداد. یعنی آگوستین نمیخواست بپذیره همچنان که برخی از فلاسفه میگن که شر اصطلاحاً عدمیست و شرور اعدامند، وجود نداره. اونجایی که شر ظهور میکنه شر نیست که اصالت وجودی داره و ظهور میکنه، اونجا فقدان خیر در اصل. مثل چی؟ مثل نور و ظلمت دیگه. ببینید ظلمت اصالتاً وجود نداره، جایی که ظلمته در اصل نور نیست. ببینید این خیلی فرق میکنه که شما فقدان نور رو که معادل تاریکی است اینگونه تعبیر بکنید که تاریکی برای خودش اصالت ذاتی داره در مقابل نور. معنویت به این اعتقاد داشت، فلسفه به این اعتقاد نداشت. اندیشه مثلا نو افلاطونی که بعد آشنا میشه دیگه، اندیشه نو افلاطونی که آگوستین بعد آشنا میشه و از اون طریق به قول خودش پل نجاتی میشه که او رو از این شرک به جهان نورانی مسیحیت پرتاب میکنه و به عبارتی اگر شما فلوتین رو وردارید، اگر اندیشه نو افلاطونی و افلاطون رو وردارید، شما پل برای ارتباط جهان شرکالود آگوستین با جهان نور مسیحی در اون زمان ندارید. و من قبلا رو نیم سلاسه احد و عقل و نفس و نسبتش با اب و ابن و روح القدس صحبت کردن، این حالا بعدها حل میشه. و در اندیشه این نوع افلاطونی اصلا شر وجود نداشت، شر حضور ذاتی نداشت، شر جوهر مستقل نبود. ولی ما نمیدونیم چی میگفت. مانی میگفتش که خداوند یا خیر در اصل اصالت خیر مطلق. این برای خیلی جالبه اینجا، یا جالبه برای اینکه داریم با یه نکته تاریخی آشنا میشیم، نه اینکه درست الزامن. اندیشه مانی تو مسئله خیر و شر اینجوری بود، به همین دلیل هم رسیده بود به دو جوهر مستقل مقابل هم، خیر و شر یا نور و تاریکی یا اهورا و اهریمن. این بود که میگفتش که خداوند خیر برای اینکه شر رو از بین ببره انسان رو آفرید. پس تو اندیشه مانوی فلسفه خلق انسان نابودی شر، انسان خلق میشه تا شر رو از بین ببره. بعد خدمتتون عرض می‌کنم که انسان بنا به اینکه آفریده خیر مطلق بود، در وجودش و نهادش یک قدرتی بود که با استناد به این قدرت با شیطان و اهریمن شروع میکنه به جنگیدن و اتفاقا در حال پیروزی است. چون میدونید خدای خیر در وجود او قدرتی قرار داده که بنا به این قدرت میتونه بر شر یا بر شیطان غلبه بکنه، اما در آخرین گامهای پیروزی شیطان یک بخشی از نور وجودی انسان رو که خداوند بهش افاضه کرده بود رو از انسان می دزده. و بنا به این معنا شیطان می تونه به وجود خودش و حیات خودش تداوم ببخشه. لاجرم این پیروزی ناقص انسان بر شر عالمی رو می آفرینه که شر و خیر به هم آمیخته است و گاه سخت بین اینها مرز بکشه. ببینید یک چنین اندیشه‌ای عاملی میشه که دقیقاً از دیدگاه مانویان شر اصالت وجودی پیدا بکنه، تداوم وجودی پیدا بکنه.
چیزی هست برای مبارزه،
چیزی هست برای مبارزه آفرین. و این چیزی نیست که حالا مثلا فقدان نور باشه که بشه تاریکی، نه، مثلا اهریمن هست، شر هست و این در بر خودش قدرتی داره. این قدرت رو داره که مثلا اون نفخه الهی انسان رو بدزده و بر آدم یه جورای یاد جریان پرومته و اینها میفته و مسئله آتش و اینها. ببینید گرچه مانوی ها تو نظام فلسفی خودشون آمدن ماده رو مبنای شر گرفتن ها، یعنی گفتن اصلا ما تو عالمی زندگی میکنیم که این عالم قالب مادی داره و این ماده فی نفسه شره. چرا؟ چون محدودیت های عظیمی رو بر انسان حمل میکنه. حالا من الان نمیخوام تئولوژی مانوی رو اینجا بحث بکنم، میخوام بگم که برای جوان پرروش و شور و شر طلبه دانشجوی دانش پژوهی مثل آگوستین که شر یکی از دغدغه های اصلی بود، این نکته‌ای که مانوی ها میگفتن میتونست عامل جذابی باشه، چون به جای اینکه بحث فلسفی بکنه یا اون گزاره ها رو نادیده بگیره نسبت به واقعیت هایی که وجود داشت، آقا وبا میومد شر بود، زلزله میومد شر بود، آگوستین اینا رو میدید، اون دوتا گزاره رو میدید، اینا رو کنار هم قرار میداد، نمیتونست فلسفه ظهور شرورها رو یا مثلا زلزله ها رو و بلاها رو تو زندگی انسانی توجیه بکنه. حرف فلاسفه که شرور عدمی هستن رو هم نمیپذیره. لاجرم تو این عرصه اندیشه مانوی ها براش جذاب شد، تا اینکه در سن 29 سالگی خودش یک روز یک شایعه وسیعی تو شهر پخش شد، مبنی بر این که قرار فاستوس بیاد. فاستوس یکی از بزرگترین مبلغان مانوی بود در شمال آفریقا، و وقتی که این شایعات پخش شد که این متکلم بزرگ، این حکیم بزرگ مانوی میاد و بسیاری سوالها رو پاسخ میده، آگوستین خیلی خوشحال شد و منتظر شد این آمد. خیلی هم بعد از این که آمد رفت سراغ او سالهای مختلف، اما بعد از مدتی به این نتیجه رسید که این آدم خیلی چیز حالیش نیست و گاهی اصلا مطالبی رو میگه ضد و نقیض. این آغازی بر گسست او از اعتقاد و باور به تفکر مانوی شد.
خب آقای دکتر بلخاری
جان،
نزدیک به پایان 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم و به جایی رسیدیم که اصلا شروع شو اصلا نمیدونم برای خود من اصلا حس حال منو شما میدیدیم در دونستن این وقت چه نکات مهمیه و چقدر فلسفه اینجا داره میاد ورود پیدا
میکنه. حالا میدونی جمعه داره که من چون واقعا دغدغه این رو دارم که خیلی وارد به هر حال شرح زندگی این افراد نشم، وگرنه خود این قصه ای که مثلا اون 7-8 سال زندگی او که با تعالیم معنوی آشنا میشه و بعد روایتی که از این زندگی تو کتاب اعترافات خودش داره دقیقا این موارد رو روشن میکنه و اینها، این فوق‌العاده است، یعنی میتونه در بسیاری از موارد خیلی نکات رو
این همون کتاب اعترافات
بله کتاب اعترافات قدیس آگوستین هست که ترجمه فارسی شده و در ایران موجوده، ولی واقعیت قضیه اینه که دقیقا اینا رو شرح میده که من چگونه و اصلا به قول شما خیلی هم فلسفیه، یعنی مبانیش رو هم خیلی شفاف و روشن برای شما توضیح میده. منطقه اگر من میخواستم از اون زاویه به این مسئله نگاه بکنم تقریبا باید مثلاً یه 7-8 جلسه رو فقط به زندگی آگوستین اختصاص میدادیم. حالا در آینده شاید باز به نحوی برگشتم، ولی چون فرمودید فرصت که من اقلا زندگی نامه ایشون رو من تمام بکنم، فلسفه هنرش رو بگذارم برای جلسات بعدی. ایشون به هر حال با دقیقاً کم سوادی یا تناقض کلمات فاستوس از معنویت میبره و میبینه که معنویت نمیتونه بسیاری از سوالات او رو پاسخ بده، ضمن اینکه تناقضهایی رو داره ایجاد میکنه. این سبب میشه که آرام آرام از معنویت فاصله بگیره تا در تقریبا سال 384 سی سالگی با یک قدیس بسیار مهمی به اسم آمبروز آشنا میشه. نقش این قدیس مسیحی تو زندگی آگوستین و گرایشات مسیحی او فوق‌العاده است و اتفاقا در 386 یعنی 2 سال بعدش توسط همین آدم غسل تعمید پیدا می‌کنه.
دوباره
در کودکیش ندادن غسل تعمید ندادن. خلاصه 386 غسل تعمید پیدا می‌کنه، 391 میلادی کشیش میشه، 395 اسقف میشه و دیگه بعد از اون یک جایگاه بسیار مهمی رو کسب میکنه تا 430 میلادی که فوت میکنه. خدمتتون عرض میکنم و آثار بسیار مهمی که گفته میشه چیز در حدود 80 اثر هست رو در این مدت به رشته تحریر میاره. مثلا در باب موسیقی رساله داره، در باب تناسب و زیبایی که یکی از محورهای بحث ماست یه رساله داره که خودش میگه تو 2-3 جلد من نوشتم اینو، چرا؟ چون مسئله زیبایی برام بسیار مهم بود که ریشش کجاست و حالا در جای خودش وقتی به زیبایی آگوستین رسیدیم، یعنی اندیشه زیبایی شناسی آگوستین رسیدیم، من شرح میدم و البته میگه گم شده و اثری ازش باقی نمونده، ولی اساره حرفش رو در کتاب اعترافات در این باب زده. به هر حال آثار مهمی هم داره، ولی مهمترین اثرش همچنان که ذکر کردم دقیقاً برمیگرده به این که تونست اندیشه مسیحی رو نظاممند بکنه. پیش از اون کشیش ها و اصف هایی بودن که اتفاقا مثل ترتولیان که اشاره می کنم در جلسه بعدی، ولی قدرت انتظام و مکتب سازی فلسفی و کلامی و الهیاتی که آگوستین داشت رو اونها نداشتن، فلزا به عنوان اولین و بزرگترین متکلم جهان مسیحی این اسمش در تاریخ مسیحیت موند.
من میخواستم بپرسم که چه رابطه بین نقاشی ها در دوران معنویت و نقاشی های دوره مسیحی هست، چه شباهت هایی در واقع بین این دو تا هست؟ از برنامه تون تشکر میکنم. خوش گفتار از من تهران.
سال اتفاقاً بسیار خوبی است. من میگذارم انشالله هنگامی که مانویت و شهر دادم و بله بله و بعد وارد نقاشی مانوی شدم به نحوی این رو انشالله کامل بازش بکنم.
با تشکر از برنامه ای که درباره فلسفه هنر در حال اجرا هست، میخواستم خواهش کنم که مهمان محترم درباره رابطه فلسفه دین و فلسفه هنر هم مباحثی رو مطرح بفرمایند. متشکرم.
ببینید، در ساحت دین دقیقاً یه نسبت ذاتی بین هنر و مبانی نظریه اون دین هست و وجود داره که فلسفه اون دین رو میسازه. به عبارتی من اگر بخوام بسیار مختصر به این مسئله پاسخ بدم و البته این نکته رو ذکر بکنم که در طول جلسات گذشته به ویژه من به کرات روی این مسئله صحبت کردم، ولی الان اگر بخوام مختصر عرض بکنم این هست که دین برای خودش یک سری مبانی نظری داره که تحت عنوان فلسفه اون دین مطرح است یا مبانی عقلانی اون دین مطرح است. حالا از جمله ساحات این دین ظهور زیبا شناسانه اون دین هست در قالب‌های هنری. اینجا مبانی نظری اون دین که اگر اینجا فعلا مسامحتن اسمشون رو بگذاریم فلسفه دین، این مبانی نظری در تنویر، تبیین و تدوین جایگاه و همچنین بنیادهای هنر اون دین نقش بازی میکنند. فلذا به این معنا یه نسبتی بین فلسفه دین و فلسفه هنر ایجاد میشه.
خیلی لطف کردید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
بخیر استاد بخیر عزیز. پرمک های زیادی اومده در مورد هنر مسیحیت سوال کردن، در مورد زندگی ایمانی صحبت کردن که هفته آینده با امید خدا آقای دکتر برخای استاد برخای پاسخ خواهند داد و تشکر کردن از برنامه که خیلی خوبه، برنامه خیلی خوبی هست، خیلی زیبا، خیلی درست میپردازه به فلسفه هنر و اینها همه دلگرم کنند. از پرمک های زیادی از شما اومده و ممنونم از شما که این مطالب رو به ما میگید و سپاسگزارم از آقای دکتر که این فضا رو، استاد بولخاری که این فضا رو به وجود آوردن که واقعا بیفته و مردم بشنوند و شناخت پیدا کنند و همون چیزی که صحبت کردیم یه چیز عالی بود و بهتر میتونن هنر رو پذیرا بشن.
حقیقتا اگر این گونه باشه که به فرمایش شما حداقل بخشی از مخاطبان ساحت پیامک رو نشون میدن، بله، برای من و شما باید بسیار نشاط آور و شعف آور باشه که به هر حال حس میکنیم که در ساعتی که خدمت شنوندگان محترم هستیم مفید هستیم. من فقط یه جنبندی بسیار کوتاه داشته باشم. ببینید، من یک زندگی مختصری از آگوستین رو گفتم، وارد فلسفه هنرش نشدم، اما بنابه این که 8-9 سال زندگی این آدم بسیار مهم مسیحی در ساحت یک اندیشه ایرانی قبل از اسلام گذشته، یعنی مانی، و ما که اصلا دنبال بهانه بودیم که وارد این ترجمه به خودمون بشیم، بنابه این معنا ما یک وقفه ایجاد میکنیم در بحث آگوستین، وارد زندگی مانی و نقاشی مانوی میشیم، حالا یک جلسه دو جلسه بعد میادیم سراغ فلسفه هنر.
این کامل دیدن هستن.
آفرین آفرین.
سپاس گذارم از شما. شبتون بخیر آقای دکتر بخاری.
شب شما تمامی اشتراب محترم بخیر.